بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب اولا دیروز رو ببخشید دیگه، دیروز خیلی کم شد. به هر حال این مریضی منو مثل جنون ادباریه دیگه، یه دفعه خلاصه. خیلی خوب، دیروز تا اینجا خوندیم فقل نضربوه به بعضها. این بحث معنای آیه شریفه 73 سوره بقره. فقل نضربوه به بعضها، گفتیم اون میت را بزنید به این گاوه، میت رو به گاوه، نه اینکه گاوه را به میت. ای قلنا لهم، بهشون گفتیم که اضربوا القتیل به بعض البقره، یعنی ضمیر اضربوا رو برش گردونید به قتیل به بعضها. به بعض بقره. واختلفوا فی البعض من البقره المضروب به القتیل. بله، مجموع البیان خودش خیلی فصیح و بلیغه، انصافانه آدم دقیق نویسی ها، ولی کلمه البعض غلطه. اصلا بعض الف و لام نمیگیره. بله تو ادبیات یه جور چیزی بودن که گاهی الف و لام نایب از مضاف الیه میگیره. مثلا تو یه عبارتی شما بنویسید بعضهم که بعض اضافه بشه به هم، بعد بگوید و قال البعض، یعنی اون بعضه. اینجا الان درست است، اینجا الان البعض صحیحه که الف لام نایب از مضاف الیه باشه. اما تو این عبارت واختلفوا فی البعض من البقره، اینجا معلوم الف لام نایب از مضاف الیه نیست، ولذا الان این عبارت غلطه. واختلفوا فی البعض من البقره المضروب به القتیل، که المضروب بهی القتیلو، که زده می شود به اون بعض بقره قتیل. بله، در واقع حالا یه باری نرس کرده بودم آقای مدرس خدا رحمتش کنه، اگر که یک جا تو عبارت یه غلط بود می گفت که اینجا خوابش می اومده و می خواسته بنویسه و بخوابه. اگر که دوتا غلط بود گفت که اینجا با زنش دعواش بود و داشته می نوشته. اگر یه جو سه تا غلط بود گفت اینجا که می نوشته جنوب بوده. بعد می گفت که و من روز قیامت پای این حرفم بای می سم. اینش جالب. حالا اینجا اون دوتا غلط پشت سر هم است، دوتا غلط پشت سر هم، یکی که گفت البعض، یکی هم که المضروب بهی. قبلا گفته بودم ضمیر المفعول بهی ضمیر به الف و لام برمیگرده، نه به جای دیگه. نمیشه که این المضروب بهی ضمیر بهی رو به بعض برگردونه کهشون برگردونده. همون که و انت خیر منزول بهی، این همونو تو نماز میت. به هر حال این دو تا اشکال داره، یعنی اصلا ضمیر به بعض، اصلا به بعض ضمیر بر نمی گردد. به بقره هم بخواد برگردونه اشکالش اینه که ضمیر به مضاف الیه هیچ وقت بر نمی گرده، اونو مشکل داره، با یه اسم ظاهر می آورد. ضمیر ضمیر به مضاف و الیه بر نمیگرده الا در دو سه صورت خاص. بله، مثلا ملت ابیکم ابراهیم، یا بگی ملت ابراهیم هو، اینجا الان هو به مضاف و الیه برمیگرده، مثلا اینجا صحیحه. استثناء دو سه مورد استثناء. فقیله، خلاصه بعضی ها گفتن که زوربه به فخز البقره فقام حیان، این مرده رو زدندش به ران پای گاو زنده شد. و قال فلانون قتلنی ثم عاد میتا، این زنده شد گفت فلانی منو کشته دوباره مرد. ان مجاهد و قتاده و اکرمه، مجاهد و قتاده و اکرمه، این سه نفر که هر سه مفسرین تابعینند اینجوری گفتند. این حالا میره روی اون اعضای بدن اون گاوه ها، که مثلا فرض کنید که مثلا اونی که حالا میگه که بزنن به گردن این گاو، یعنی به جای حیوان که معقوله، اون که میگه که به دم گاو بزنید یعنی به پسترین جای گاو، یعنی مراد این بوده سو. و قیل زوربه به زنبه ها، بعضی هم گفتن که مرده رو بزنید به دم گاوه، یعنی از پسترین جاش این مرده زنده میشه. ان سعید ابن جبیر، ایشون اینجوری معنا کرده. و قیل به لسانه ها، بعضی گفتن بزنی به زبون گاوه، ان زحاک، آیه زحاک اینو گفته. این زحاک تفسیرش هم چاپ شده سا هست تو بازار. و قیل زوربه به عزمن، به عزمن من ازامه ها، به یه استخونی از استخونه این گاوه. ان ابل آلیه، آقای ابل آلیه اینو گفته. و قیل بالبزعت التي بین الكتفین، ان سدی، آقای سدی گفته است که بزنید به این بالای گردنش. و قیل زوربه به بعض آرابه ها، بعضی گفتن که این مرده رو بزنید به بعضی از اعضای این گاو، حالا هر جاش بود طوری نیست، به بعض آراب، به بعض اعضای این گاو. ان ابی زید، آقای ابی زید اینا گفته. و هذه الاقابیل کلها محتمله تو ظاهر، هر کدام از این اقابیلم احتمالشو داره، یعنی حرف بعیدی نیست. بل معلوم، اونی که ما میدونیم اینه که خداوند امره ان یضرب القتیل به بعضی البقره، اما اینکه این قتیل رو به کجای گاو بزنیم این خیلی روشن نیست. لیحی القتیل اضافه علو ذالک، تا مرده زنده شود، وقتی این کار رو کردن مرده رو بو زدن مرده زنده بشه. فیقول، مرده بگوید فلانون قتلنی، فلانی منو کشت. لیزول الخلف و تدارعو بین القوم، تا دعوا و اختلاف مردم تموم بشه. چون الان دعوا داشتن که این کشته یا اون کشته، خودش زندشه بگه کی منو کشت. و سانعو از اسمه و این کانا قادرن علا احیائهی من دون ذالک، خدا میتونست مرده رو همینجوری هم زنده کنه. اما فانما امرهم بذالک، خدا فرمود گاو بکشید و اینو بزنید به گاوه. لانهم سالوا موسی ان یبین لهم حال القتیل و هم کانوا یعدون القربان من اعظم القربات. علتش اینه که اینها اومدن به پیغمبر، به حضرت موسی گفتن که خلاصه این مرده رو بگو بینیم خلاصه چیکارش کنیم، حال قتیل کی کشته این رو. و هم این بنی اسرائیل قربان را من اعظم القربات می دونستند، یعنی بهترین عبادت براشون همین بود. بله، این بیت المقدس یه اتاقی داشت که اتاق ذبح بود، اتاق قربونی. این خیلی مقدس بود، خود این اتاق قربونی ها. اولا هر کسی نمیذاشتن بیا تو این اتاق وارد بشه، بعد یه افراد خاصی میتونستن بیان اینجا. اونی هم که توی قرآن اومده هتتون، اون قولو هتتون نغفر لکم خطایاکم، اون هترم گفته همین اتاق قربانی بود. اینم که توی روایات شیعه هست که سید و شهدا علیه السلام برای مسلمانان باب هته بنی اسرائیل، یعنی اون اتاق قربانی بنی اسرائیل، سید و شهدا اتاق قربانی مسلمان هست. خلاصه این بنی اسرائیل قربانی برای وقتی کسی میگه عباداتو بشمارید، خب سجده، نماز، روزه، یه نوع عبادتم چیه؟ قربانیه دیه. و هم کانو یعودون القربان، میشه مردن قربانی را، من اعظم القربات. متاسفانم حالا تو ماها یه چیزای رسم غلطی اینجوری شده که هی همش میگیم که بله آدم با یه نفس امارش رو قربانی بکنه و نفس امارش رو فلان بکنه از این حرف، یا نمیدونم. اونی که تو شرع اینه که آدم قربانی میکند بهترین چیز را، نه اینکه قربانی میکند بدترین چیز را. قربانی قربانی خوبه، نه بد. داستان حابیل و قابیلم اینه که اون گندم های بد خودش آورد قربانی کرد قابیل، حابیل گوسفند خوبش آورد قربانی کرد، اون قبول شد، این قبول نشد. نه کنایه نیست بیزاره، اما این قربانی نیست. قربانی کردن اینها که بگوید من عقل خودم رو قربانی میکنم، این قربانیه، نه هوای نفس. عقل قربانی میکنم یعنی که من در برابر خدا هیچ حرفی نمیزنم، هرچی خدا گفت اون درسته، نه اینکه با عقلم میخوام بسنجم. قربانی همیشه باید بهترین چیز باشه، نه بدترین چیز. و کانو جعلو له بیتن علا هدتن لا یدخلوه الا خیاروهم. اصلا برای قربانی یه جایی گذاشته بودند خیلی مقدس، بهترین آدم ها می رفتند تو اتاق قربانی، قرار داده بودند برای قربانی یه بیتی علا هدتن مخصوص، لا یدخلوه الا خیاروهم، فقط بهترین آدم ها می رفتند. فامرهم الله به تقدیم هذه القربه، خدا امر کرد که این تقرب را، این عبادت را انجام بدهید. تعلیما منه لكل من اعتاص علیه امر من الامور، در واقع خدا میخواست اینو یاد بده به ماها، هر کسی که یه مشکلی پیدا میکنه دار قربانی اول انجام بده. شما معلوم مشکل دارید که این بابا رو کی کشته، یه قربانی انجام بده تا معلوم بشه. خواست خدا یاد بده لکل من اعتاص، هر کسی که نافرمانی شد برایش کاری از کارها، یعنی یه کاری نافرمانی معلوم نیست مشکله، یاد داد ان یقدم نوعا من القرب، هر کسی که یه مشکل داره یه عبادتی رو اول انجام بده تا بعد مشکلش حل بشه. قبلا یسأل الله تعالی کشف ذلک عنه، قبل از اینکه از خدا بخواهید که خدا مشکلتون رو حل کنه اول یه عبادتی انجام بدید. لیکون اقرب الی الاجابت، تا زودتر اجابت بشه. این علت این که گفت قربانی بکنه، یعنی یه عبادتی انجام بدید بعد از خدا بخواید که مشکل حل بشه. همین، بله 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 همینجور، بله. و انما امرهم به ضرب القتیل به بعضها بعد ان جعل اختیار وقت الاحیاء الیهم، خدا فرمود مرده رو بزنید به این گاوه، اما حالا کی بزنید؟ صبح یا شب یا ظهر، وقتش دست خودتون. که هر موقع شما این کار رو کردید خدا مرده رو زنده میکند. یعنی خدا هر زمانی میتونه مرده زنده کنه. امر کرد اونها رو به ضرب قتیل به بعض اون گاوه، بعد از اینکه قرار داد اختیار وقت احیا رو به دست شما، یعنی گو هر وقت این کار رو کردید مرده زنده میشه. لیعلمو، تا مردم بفهمند که خدای سبحان قادر است بر احیاء اموات، فی کل وقت من الاوقات، در هر وقتی. و تقدیر فی الآیه، تقدیر در آیه اینه ها، فقل نضربوه به بعضه ها، گفتیم بزنید مرده رو به گاو، فضربوه فحییه، فضربوه فحییه. قبلا گفته بودم ما اینجور فای را فقل نظر بوهو به بعضها، این فقلنا این فا را بهش میگن فای فسیحه، فای فسیحه. فای فسیحه یعنی چی؟ یعنی فایی که کشف میکنه از اینکه یک جمله حذف شده. فزر بوهو فحییه، زدندش به اون گاو بعدم زنده شد. کما قال سبحانه، مثل این که خدای متعال فرمود اضرب بعصاک البحر فن فلقه یا فن فجره. این فاها فای چیه؟ فسیحه. فن فلقه ها، این فای فسیحه. تقدیره، تقدیر آیین ها، فزربه فن فلقه، این فزربه از این فای استفاده میشه. و قوله کذالک یحیی الله الموتا، خدا اینجوری مرده رو زنده میکنه. یحتمل ان یکون حکایتا عن قول موسی علیه السلام لقومه، احتمال داره که یعنی حضرت موسی گو مردم عبرت بگیرید خدا اینجوری مرده زنده میکنه. دا ای اعلمو بما آینتمو، با این چیزی که دیدید بفهمید. اعلمو بما آینتم، با اینی که دیدید بفهمید. ان الله تعالی قادرون علی احیاء الموتى للجزاء، خدا میتونه مرده رو زنده بکنه برای روز قیامت، روز جزا. اینو گفتیم نه، چون که اینو گاو میپرستیدن و میخواستیم در واقع یه کاری بکنیم که اون غرور بشکنه، بفهمند که گاو ارزش پرستیدن نداره. یعنی نگفت شطورا، گفت که گاو. آره آره، میتو. خب حالا شما بفرمایید که میت 50 کیلو وزنشه ولی گاو 1000 کیلو وزنشه. نه 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 نه، لن ینال الله لهم حوالا دماغ حوالا که یناله تقوا منکم. چی؟ خب نه، این که اگر کسی بگوید این کزال که یحیی الله کلام موسی علیه السلامه، بله. خب نه، این حالی یه احتمال، و احتمال دیگه اینه که نه، کلام پیغمبر اسلامه یا به مسلمان داره میگه. یحتمل ان یکون حکایت قول موسی، و یحتمل ان یکون خطابا من الله تعالی لمشرکی قریش. احتمال داره که اصلا کزال که یحیی الله، یعنی خدا داره به مسلمونا و به کفار قریش، به اینا داره میفرماید. آره. نه، این برگرفته از شمالی ها و مازندرانی هست، اونه این کار رو میکنند. چرا؟ خب پس شما معلومه، خب پس شما رشدی هستی های قاینی نشنده آقای بله. بله، مرحوم آقای حجت رضوان الله علیه میگفته از آبلی تهران به اوبر دیگه همش رشت حساب میشه. بس دیگه حالا معلوم شد بیرجندم رشته. خیلی خوب، حکایت عن قول مصالح. خیلی خوب. و یحتمل ان یکون خطابا من الله تعالی لمشرکی قریش بل اشارتو وقعت الى قیام المقتول عند ضربه به بعض اعضاء البقره. این اشاره یعنی بلکه ذالک اشاره به اینه که زنده می شود مرده هنگامی که مرده رو بزنیم به اون گاوه. لأنه رویه، چون روایت هم هست که انه قام حیان، وقتی مرده رو زدن به این گاوه مرده زنده شد و اوداجه تشخب و دمن، حالا که زنده شد داشت خونم ازش می ریخت، رگاش خون می اومد. فقال قتلنی فلانون ابن عمی ثم قبض. حالا که زنده شد از رگاش خون می ریخت و گفت که پسر عموی من من را کشته بعدم مرد. زنده شد گفت کی کشته؟ این مثل همون داستان حبیب نجارا، داستان حب نجار. همین الان هم اروپا یا امریکا یا این اعتقاد رو دارند، همین اعتقاد عمومی یا فراگیر که حبیب نجار وقتی که کشتندش این سرش رو خودش گرفته بود دستش و سه روز همینجور تو خیابون را میرفت و خون ازش میومد و بعدم یه نعرهی کشید. یعنی همین الان اروپا یا امریکا یا همین اعتقاد رو دارند راجبه حبیب نجار. ثم قبض و یوریکم آیاتهی، و خدا نشان میدهد به شما آیاتش را، یعنی معجزات باهرات، معجزه‌ای که آشکار باشه. الخارقه للعادت، اونی که خرق عادته، من احیاء ذلک المیت و غیره. آیات خدا این که این مرده رو زنده کرد، کار دیگه هم اینجوری میکنه. پس یوریکم آیاته یعنی این آیه خدا که مرده رو زنده کرد. و قیل اراد الاعلام الظاهره، بعضی هم گفتن یوریکم آیاته یعنی نشان میدهد، اراد اراده کرده، اعلام نشانه های آشکاری که دلالت میکند بر صدق پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. پس یوریکم آیاته یا به معنی آیات معاد یا به معنی آیات نبوت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. لعلکم تعقلون، لعلکم تعقلون ای لکی تستعملو عقولکم، تا عقلتون رو به کار بگیرید. فا این من لم یستعمل عقله و لم یبصر رشده فهو کمن لا عقل له. کسی که عقلش رو به کار نگیره، رشدش رو به کار نگیره، مثل آدم بی عقل میمونه. و قیل لکی تعقلوا ما یجب علیکم من امور دینکم الا علکم تعقلون، رو بعضی گفتن معنیش اینه که تا تعقل کنید اون چه که از مسائل دینی براتون واجبه. خیلی خوب. و تجلی الله تعالی به هذه الآیات علی مشرک العرب، احتجاج کرده خدای متعال با همین آیات راجب گاوه بنی اسرائیل بر مشرکین عرب. فی مستبعدوه من البعث، درباره اون قیامتی که اونا بعید میشه مردند. مشرکین عرب میگفتند که بعث بعیده، قیام اموات زنده شدن مرده ها بعیده، به قول هم به این که میگفتند اعزا کننا اعزا من و رفاتن اعنا لمبوثون خلقن شدیده، آیا وقتی ما استخوان شدیم و پوسیده شدیم آیا مبوس می شویم به عنوان یه خلقت جدید؟ مشرکین عرب قیامت براشون بعید بود. فاخبرهم سبحانه، خداوند بهشون خبر داد، به ان الذی انکروه و استبعدوه، این چیزی که شما قبول ندارید و بعید می شمرید، لا یتعذروا فی اتساع قدرتهی، تو قدرت وسیع خدا این نشدنی نیست، شدنیه. و نبههم علی ذلک، خدا تنبیهشون کرد بر اینکه به ذکر المقتول و احیائه بعد خروجه من الحیات. خداوند مقتول رو مثال زد به اینکه این بعد از اینکه مرد دوباره زنده شد، احیائه بعد خروجه من الحیات، و انتباع خبر قتله، انتباع ابتنونه ها، ابتنو یعنی پنهان کردند، این انتباع پیچیده شدن خبر قتل او و کیفیت قتل او و قیامه بعد القتل حیا مخاطبا به اسم قتله، و اینکه زنده شد بعد از این کشته شدن و خطابم کرد به اسم قتلش، گفت که کی منو کشته؟ نه قبول نداشتند، اما اینکه خدای متعال نقل کرد و یهودی های اونجا انکار نکردند. بعد این مشرکین فهمیدند که پس این قضیه راسته، چون داره میفرمه تو یهود و اینا هم انکار نمی کنند. چی؟ انتباه این خبرش پخش بشه. خب حالا بله قاتل یه نفر بوده، بله الان میگه خودش. حالا مثلا فرض کنید که شاید مثلا یه چند نفر همدست داشته باشه، ولی قاتل یه نفر بود، مؤذنن لهم ان احیاء جمیع الاموات بعد ان صاروا عظاما بالیات لا یصعب علیه ولا یتعذر. این آیه داره اینو بیان میکنه که این یه مرده رو که خدا زنده کرد، بقیه‌ش هم مثل همین، اعلام کرد بهشون که احیاء همه اموات بعد از اینکه استخوان پوسیدند سخت نیست بر خدا و متعذر نیست، بل یهون و اندهو و یتیسر، بلکه آسانه و میسره برای خدا. تا اینجا گفتیم که احتمال داره این داستان رو خدای متعال بیان کرده بر این که مسئله معاد را به یهودی ها متذکر بشه. قبلنم اشاره کرده بودم یهودی ها اعتقاد به معاد ندارند، همه الانش هم اعتقاد به معاد ندارند. توی قرآنم با این که از حضرت موسی علیه السلام بیشتر از هر پیغمبری اسم برده شده و کلمات حضرت موسی علیه السلام رو بیش از هر پیغمبری خدا نقل کرده، ولی چیزی به عنوان این که درباره معاد باشه نیست. یا اینکه خدای متعال پس داره که همین الان هم مثلا یهودی از مرگ میترسند، یا اینکه میخوان هزار سال عمر بکنند، یا فلان، اینا همین شاهد هم این که یعنی اینا اعتقاد به معاد ندارند. و حالا یا اینکه خدای متعال این رو میخواد بیان بکنه که اینا اعتقاد به معاد پیدا بکنند، یا اینکه نه اصلا بحث نبوت پیغمبر اکرمه که این پیغمبر علم غیب داره که یه چیزایی که تو شما هست و هیچ کس نمیداند ایشون داره میدونه تو خبر میده. نه افعال تفصیلی نیست، احمد افعال تفصیلی نیست، مثلا صيغه مبالغه که به معنی نسبت است، و ما ربو که به ظلام للعبید، به ظلام یعنی چی؟ یه نسبت، نه صيغه مبالغه نیست. ظلام همینجوره، احبنم همینجوره، این اول تفصیل. و فیها دلالت علی صدق نبوت نبینا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حیث و اخبرهم به غوامز اخبارهم، یعنی اصلا این قصه برای نبوته نه برای معاد، چون پیغمبر خبر میدهد از خبرهای پنهان یهودی ها، التی لا یجوز ان یعلمها، اخباری که کسی اونها را نمیداند، الا من قرأ کتب الاولین، فقط هر کس که کتاب رو خونده باشه بلده. این پیغمبر امیست، کتاب نخونده و این چیزها رو بلده. او اوهی الیه من عند رب العالمین، یا کسی که بهش وحی شده باشه از خدای متعال. وقد صدقه مخالفوه من اليهود فيما اخبر به من هذه الاقاصيص. پیغمبر اکرم این قصه ها رو که فرمود، یهودی ها نگفتن دروغه، تایید کردند، تصدیق کردند پیغمبر رو یهودی ها در اون چی که بیان کرد از این هذه الاقاصيص. ببینید جمع قصه میشه چی؟ جمع قصه اقاصيص. نحن نقص عليك احسن القصص، یعنی چی؟ قصه گفتن، نه قصه ها. اگه میخواست بفرمید که قصه یوسف بهترین قصه است، الان ما خیال میکنیم بهترین قصه ها، میفرمود نحن نقص عليك احسن القصص. اینجا میخواد بگه قصه یوسف بهترین قصه نیست، بهترین قصه گفتن است. شما قصه را میخواد قصه خوب باشه یا بد باشه، چجور بیانش بکنید، اون که چجور بیانش کنید خدا داره میفرماد. نمیخواد بگه قصه یوسف بهترین قصه است. متاسفانه ترجمه های قرآن همه اشتباه معنا میکند. بهترین نوع گفتن، نه بهترین قصه. بله، نه اون قصه که احسن القصص، نه احسن القصص. وقد علمو، یهودی ها میدونستن این پیغمبر امیون، لم یقرأ کتابن، امیست، کتابم که نخونده. و لم یرتابو فی ذلک، شکم نداشتن. و این آیه صادعتون و حجتون ساطعتون، هم کوبنده است و برهان روشنی است در تثبیت نبوت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. به هذه آیتون ساطعتون. خب، قوله تعالی آیه شریفه بعدی، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة واشد قسوة و ان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار و ان منها لما يشقق فيخرج منه الماء و ان منها لما يهبط من خشية الله و ما الله بغافل عما تعملون. آیه 74، القراءتو، قراءت آیه، این آخر آیه و ملوه به غافلین اما تعملون یا اما یعملون. قرأ ابن کثیر وحدهو هاهنا اما یعملون. ابن کثیر خونده اما یعملون، دیگر رو خوندن اما تعملون. بلیا والباقون بتا، که حالا بد دلیلشو خواهیم گفت. واختلفوا فی قوله تعالی و ما الله بغافل عما تعملون و ما ربک بغافل عما تعملون. ببینید این دو تا آیه، و ما الله بغافل عما تعملون، که این و ما الله بغافل عما تعملون، حالا دقیق نمیدونم، ولی گمانم 5 بار تو قرآن تکرار شده. 5 بار، یعنی 5 تا آیه است. و ما الله بغافل عما تعملون، آیه و ما ربک بغافل عما تعملون، اینم 2 تا آیه است، یعنی 2 بار اومده تو قرآن. اون 5 بار، اینم 2 بار تو قرآن تکرار شده. حالا میگه این 7 آیه شد 7. این آیات فقرأهما ابو جعفر وحده بتا فی کل القرآن. آقای ابو جعفر گفته همشون رو، این 7 آیه رو باید با تا بخونید، تعملون، الا فی الانعام، مگر تو سوره انعام که اونجا یعملونه، بقیهش تعملونه. بله، 9 بار. بله حاجا می فرمه 9 بار تو قرآن تکرار شده. خیلی ممنون، دست شما درد کنه. و قرأ ابن عامر به تا فی کل القرآن. ابو جعفر میگفت همه جا با تا الا تو آیه انعام، آقای ابن عامر گفته به تافی کل القرآن، تو تمام این نقطه آیه تعملون نه یعملون. و قرأ حمزه والکسائی الاول بالتا و ثانی بالیا فی کل القرآن. آقای حمزه به آقای کسائی گفتست که آیه و ما و ملاه و بغافلن اما تعملون اینو همه جا با تا بخونید و ما رب و که بغافلن اما تعملون را یعملون بخونید. اون آیه که غافلن رو داره یعملون، اون آیات دیگر تعملون. بختلف عن ابن کثیر و نافع به عاصم و ابی عمر. این چهار تا مثلا اختلف یعنی چی؟ یعنی معلوم نیست چی خوندن. قبلا گفته بودیم دیگه، گفته بودیم که هر قاری دو تا راوی داره، هر راوی دو تا طریق داره. حالا میخواد بگه که راوی های از این قاری ها مختلفه. مثلا فرض کنید یکی میاد میگه که آقای ابن کثیر یا آقای نافع با تا خونده، یکی دیگه میگه نه ابن کثیر با یا خونده. نه الان میگیم دلیلش، الان حجت میگه دیگه، الان تو حجت دلیلشو میگه. شما با یه قبل آیه رو بینه، الان این آیه که محل بحثه باید بخونیم تعملون یا یعملون. تو آیه اینجوری بود ثم قست قلوبکم خطابه، پس آخر آیه باید چی باشه؟ تعملون. شایدم کسی بگه که نه یعملون درسته. چرا یعملون؟ به خاطر اینکه التفات یکی از محسنات بدیع بود. این که مثلا فرض کنید که مثلا میگیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اینا همه غایبند. یه دفعه میگوییم ایاکه خطاب، از غیبت به خطاب یا از خطاب ثم قست قلوبکم خطابه، آخرش میگوییم یعملون که غایبه. در واقع معنیش این میشه دا خدا با این یهودی ها داره حرف میزنه، بعد میبینه که این یهودی ها خیلی آدم های پرتی هن. اصلا حیف که آدم بخواد با این حرف بزنه، برام بکنه مقایم حرف بزنه. یعنی بینه هر جا که قبل آیه خطاب بود آخر آیه رو خطاب بخونیم، هر جا که قبل آیه و ما عملو مغایبه پس اونم یعملو بخونیم که مغایب باشه. الحجتو دلیل. قال ابو علی، آقای ابو علی فارسی گفته القولو فی ذالکه، دلیلش اینه ها، ان ما کان قبله خطابون جوئل به تا. اونهایی که قبلش خطاب هست با تا بخونید. لیکون الخطاب و معطوفن علا خطاب، خطاب عطف به خطاب. تعملون خطاب عطف بر قلوب و کم که خطابه. که قولهی ثم قصد قلوب و کم این خطابه، ثم قال اما تعملون به تا. این دلیل اون که میگه خطاب بخونیم. اما اونی که میگه مغایب بخونید، گفتم مغایب بخونی از باب التفات. ولو کان بالیا علی لفظ الغیبته، علی لفظ الغیبه اگر یا باشد و مغایب باشه، ای و من الله بغافل اما یعمل هاولائه ایها المسلمون، ای مسلمون ها خدا از کارای اون یهودی ها غافل نیست. ای مسلمان خدا از اونا غافل نی، یعنی در واقع خطاب به یهودی ها نیست، خطاب به مسلمان هاست و یهودی ها رو مغایب آورده. خیلی خوب. ولو کان بالیا علا لفظ الغیبته ای فلان لکان حسنن، اینم بد نیست، یعنی مغایبم باشه بد نیست. و این کان الذی قبله غیبه حسن ان یجعل علی لفظ الغیبه، همین آیه که حجای قاینی تلاوت فرمودن، اگر که عملو قبل آیه هست، عملو مغایبه، بهترم اینه که و ملاغو به غافلن اما یعملون بخونیم. ولی به یجوز و فیل خطاب ایزن، البته خطابم جایزه، جایزه یعنی چی؟ یعنی همون التفات. و وجه و زالک، وجهش اینه این که تو ادبیات به ما میگفتن وقتی مثلا یه فعل رو میخواید صرف بکنید، اول نمیدونم مغایب، ششتا مغایب، بعد ششتا مخاطب، بعد دوتا متکلم، این همش بارونه بود، این همش بارونه بود. درستش اینه که هرچی میخواید صرف کنید، اول متکلم، بعد مخاطب، بعد مغایب، اینجوری باید باشه، نه اینکه اول مغایب، بعد مخاطب، بعد متکلم. ضمیر باید معرفه باشه و اعرف معارف هم مثلا بعد از اونی که دیروز میگفتیم مصدر فلان و این حرفا، اعرف معارف اول ضمیر متکلمه، بعد ضمیر مخاطبه، بعد ضمیر مغایبه. و وجه ذلک، وجهش اینه که ان یجمع بین الغیبت و الخطاب، جمع بشه بین غیبت و خطاب. خطاب این بود که قلوب و کم، غیبت هم چی؟ یعملون. فیغلب الخطاب و علل غیبت، مخاطب مقدم است، غلبه دارد بر غایب. که تغلیب المذکر علی المؤنث، همونجور که مذکر بر مؤنث تغلیب داره. الا ترا، آیا نمیبینی؟ انهم قدموا الخطاب علی الغیبه فی باب الضمیر، در باب الضمیر میگن اول متکلم، بعد مخاطب، بعد مغایب. و هو موضع ترد فیه الاشیاء الی اصولها، اصلا ضمیر مثل جمع، مثل یا نسبت، ضمیر کارش اینه که هر چیزی به اصل برگردونه. اگر هر چیزی میخوایم به اصل برگردونیم، خطاب مقدمه نه مغایب. و خوبه ضمیر ها، ضمیر جاییه که باید اشیا به اصلشون برگردن، به اصلشون هم چیه؟ مقدم بودن خطاب بر مغایب. نحوه بکه فی قول، فی نحو قوله فلا بکه ما اصاله ولا اقامه، این حال ایشون نصف شعر آورده، اون نصف دیگر شعر اینه، این که تو این شعر این شخص داره مغایب حرف میزنه، مغایب حرف میزنه دا، ولی یه مرتبه میگه که فلا بکه، مخاطبش میکنه، چون اصل در ضمیر اینه که مخاطب باشه نه مغایب. فلا بکه ما اصاله ولا اقامه، پس نیست به تو اون چیزی که ببارد یا اینکه سایه بیفکند. اینجا گفته فلا بکه، اصلش تو شعر این بوده، رعا برقن فاوزعه فوق بکرن، یعنی رعا برقن اوزعه، همشون مغایبه دیگه. پس اصل این بود که مخاطب باشه. فلما قدموا المخاطب على الغائب، چون مخاطب بر مغایب مقدم است، فقالوا اعطاکه ولم یقولوا اعطاهوک، میگیم اعطاکه، اعطاکه چرا مقدم میکنیم؟ کاف را، که کاف مخاطبه، هو مغایبه، اعطاکه هو، اول مخاطب بعد مغایب. به هیچ وقت نمیگوییم اعطاهوک، که یعنی مغایب رو مقدم بکنیم و مخاطب رو مؤخر کنیم. البته این حالا میره توی بحث این که اینجا یکی ضمیر متصل میشه، اگر که من بگم اعطاکه هو هر دو متصله، اگر بگویم اعطاهوک یکیش میشود منفصل، و باز مثلا میره توی این که مفعول اول و دوم وقت جا به جا میشه، مفعول اول و دوم جا به جا بشه خلاف قاعده، حالا از اونجا بحث داره اونش دیگه کنده. همین دیگه، همین که گفتم دیگه، یعنی کار نداره بین که دو تا بحثن، یکی این که بحث متصل و منفصل، یکی هم بحث این که ضمیر اول و دوم باید همیشه اولی مفعولون به باشه، دومی غیر اون باشه، یعنی اولی فاعل باشه دومی مفعول، هر دو تا مفعولند ولی حالت فاعلی، ولی کار به ایناش فعلا نداره، فعلا بحثش رو مغایب و مخاطب بودنشه. فلما قدمو المخاطب علم انه اقدم فی الرتبه، معلوم میشه که مخاطب رتبتا مقدمه. فیزا کان الامر علی هازا، وقتی اینجوریه که همیشه با یه مخاطب مقدم باشه، فالخطاب فی هازا النحو یعنا به الغیب والمخاطبون، پس اینجور خطاب تو این آیات مثلا و ما ربک، و ما ربک که خطابه، یا ثم قصد قلوبکم که خطابه، خطاب تو اینجور موارد یعنا به، عنایت شده قصد شده به او، الغیب و المخاطبون، هم مغیب هم مخاطب. فیغلب الخطاب علی الغیب، پس مخاطب بر مغیب غلبه پیدا میکنه. خیر، و یجوز فیه، و چون آخر و چه دیگری هم جایزه، و هو ان یراد بهی، و اونم اینه که نه اصلا خطاب به پیغمبر است که ای پیغمبر شما بگو که خدا از کاری یهودی های که غایبند غافل نیست، و قل لهم یا ایها النبی ما الله بغافل اما تعملون یهودی ها یعملون، بله یعملون، بله بله یعملون، یعنی یعملون. خیلی خوب، این قرائت آیه اللغتو ثم قصد قلوبکم، القصب قصد قلوبکم، قصی شد، قصد یعنی ذهاب و لین و رحمتو من القلب، یعنی این نرمی از دل شما رفت، دلتون سنگ شد، سفت شد، ذهاب و لین، نرمی از دل رفت، رحمت از دل رفت. یقالو قصا قلبه یقصو قصبن و قصبتن و قصابتن، یعنی اینجوری مثلا کلمه فعل ماضی و مضارع و مصدر و فلان، القصبتو السلابتو فی کل شیئن، قصبه یعنی که سفت بودن، و نقیزه الرقتو در مقابل نرمی، ثم قصد قلوبكم فهي كالحجاره او اشد، اشد یعنی چی؟ اشد یعنی چی؟ و شدت و القوه فی الجسم، قوت در جسم، و شدت و صعوبه الامر، یه چیزی که مشکل باشه، و شد و العقد، گره را هم میگن شد، محکم شدن. خیلی خوب، و این من الحجارت لما یتفجر منه الانهار، انهار یعنی چی؟ نهر یعنی المجر الواسع من مجار الماء، اونجایی که آب جاری میشه ولی جایی وسیع باشه اینو میگن نهر، بل جدول بسری دون از ذالک، میگیم جدولای کنار خیابون، یعنی چی؟ یه جوب کوچولو، جدبل و سری، سری یعنی دون ذالک، نهر کوچیک. یقالو نهر، یقالو نهر و نهرون، یعنی کلمه نهر هم به فتح ها هم به سکون ها، و الفتح افسه، نهر بهتره، قال سبحانه فی جنات و نهر، نهر بهتره، و جمعه نهر و انهار، جمعش هم میشه نهر. خیلی خوب، یتفجر، یتفجر یعنی چی؟ و تفجر و التفعول من فجر الماء، آب خلاص چیز بشه، بله، و ذالک اذا انزل خارجا من منبعه، یتفجر الماء منش اینه که آب از اون محل چشمه جدا بشه بیاد بیرون، اگر آب از چشمه میاد ولی همون جبایی میسته، اینه نمیگن یتفجر، موقعی که میره جای دیگه اونو میگن. و کلو سائلن شخص خارجن من موضعهی و مکانهی فقط انفجر. انفجره یعنی چی؟ انفجره کلو سائلن شخصه، هر چیزی که سیلان داره، هر چیزی که سیلان داره. شخصه واضح شد که بیرون می آید از موضع و مکان خودش. هر چیزی که سیلان داره و از سر جای خودش میاد میره جای دیگه، اینو میگن فقط انفجره. ما انکان او دمن و غیر ساله فرق نمیکنه، حالا اون سائل آب باشه یا خون باشه یا چیز دیگه. قال امر ابن لجع، امر ابن لجع گفته ولما ان قرنت الى جرير ابو زو بطنه الا انفجارا، هنگامی که نزدیک شدم به آقای جریر ابو زو بطنه، ابا کر زو بطنه، اون چی که تو شکمشه ابا کرد، الا انفجارا، یعنی من رفتم پلوی اینم یه دفعه خلاصه هرچه تو شکمش بود زد بیرون. خلاصه حالا مقصود اینه که انفجار به معنی اینه که، یعنی اون که تو شکمشه از شکمش اومد بیرون رفت چیه دیگه. ای خروج، مثلا یه اسهال داشته معنیش اینه دیگه، ای خروجن و سیلانن. و اصل و یشققو، اون یشققو بوده یتشققو، تشققه یتشققو، یعنی ت داشته ولی ادغمت تاوف شین تا تو شین ادغام شد، شد یشقق. یشقق یعنی چی؟ به هوا ان ینقطع من غیر ان یبینه، یه چیزی که قطع بشه اما جدام نشده. مثلا فرض کنید یه دستی بریده شد اما نیفتاد، اما جدا شد، یعنی مثلا حالا به پوستش، به استخونش بند باشه. بل قفلتو و ملهو به غافلن، قفلت از سهو و انشه، سهو از یه چیز، و هو زهاب المعنا ان نفس بعد حضورهی، قفلت اینه که یه چیزی که تو دل انسانه از ذهن انسان برود. و یقال و تغافل تو علا عمدن، گاهی هم میگن تغافل، تغافل عمدی است دیگه، تغافل که تو روایات هست که دینداری مثل یه ظرفیه که دو سومش تغافله، یه سومش هم هضمه. یه سوم دینداری اینه که حواستون جمع باشه کلا سرتون نره، دو سوم دینم اینه شطور دیدی ندیدی، دو سوم دینه. دیدید یکی زنا کرد هیچی نگید، نمیدونم دیدید یک کسی مثلا حرف بدی زد هیچی نگید، حروم میخورد هیچی نگید، دو سوم دین ایناست. و یقال بله نهی، خب نهی از منکر که یه وقت من میام میگم فلانی چه کار کرد، این خلاف تغافله، اما یه وقت نمیرم به خودش میگم، با اونم تا زنن که میگم شما این کار رو کردی، یا فقط بهش میگم که مثلا اون کار خوبی نیست، اما نه که شما انجام دادی یا ندادی. تغافلتو علا عمدن ای عملتو عمل صاحی، مثل آدم فراموشکار فلان کارو کردم. صلی الله علی محمد و آله.